روز دوشنبه بار دیگر بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به خیابان ها آمدند. گزارش هایی که از تجمعات اعتراضی در بیش از 20 شهر ایران به دست رسیده، حکایت از حضور چشمگیر بازنشستگان دارد. در تهران حضور پررنگ ماموران انتظامی و امنیتی مانع از تجمع بازنشستگان در برابر ساختمان برنامه و بودجه کشور شد. فعالان صنفی از دستگیر شدن تعدادی از بازنشستگان و انتقال آنها به مکانی نامعلوم خبر می‌دهند. با این حال و علارغم این جو امنیتی، تجمع بازنشستگان معترض در برابر سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
اینجا داره تامین اجتماعی خیام آزادیه در مقابل ظلم، اگر سکوت کنی خودت ظالم هستی.
در شیراز تظاهر کنندگان با تشییع نمادین سفره‌های خالی فریاد عزا سر دادند. فریادی که در دیگر شهرهای ایران هم شنیده شد. بازنشستگان معترض در تبریز شعارهای علیه ابراهیم رئیسی و دولتش سر دادند. اجتماع بازنشستگان تبریزی با حضور پررنگ نیروی انتظامی و در جوی امنیتی برگزار شد. اعتراض بازنشستگان اهوازی هم که با راهپیمایی به سوی اداره کل تامین اجتماعی آغاز شده بود،
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی
با ورود بازنشستگان معترض به اداره تامین اجتماعی ادامه پیدا کرد. بازنشستگان اصفهانی هم با این شعار اعتراض خود را به سیاست‌های اقتصادی حاکمیت نشان دادند. معترضین در بندر عباس و بجنورد خواستار استعفای وزیر کار شدند و در رشت، زنجان و دسفول به عدم تناسب افزایش حقوق مستمری بگیران با تورم کشور اشاره کردند. مدت هاست که بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی به عدم اجرای صحیح همسانسازی دستمزدها و وضعیت بد معیشتی معترض هستند. هیئت دولت ایران با در نظر گرفتن رقم رسمی 38.7% تورم در کشور اعلام کرده که حقوق بازنشستگان در سال جاری 10% افزایش خواهد داشت، که عدم تناسب این اعداد اعتراض بازنشستگان را در پی داشته.
به پوش می‌رسد که دولت محکومی پس از 2 ماه تعلل در تصویب مصوبه هیئت مدیره سازمان در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان گل کاشت و با افزایش 10% شاهرج گردن بازنشستگان تامین اجتماعی را با تیز محرومیت زد.
صحیح است.
دامنه اعتراضات روز دوشنبه بازنشستگان به کرج، شوشتر، مشهد، قزوین و شوش هم کشیده شد و شعارهای علیه ابراهیم رئیسی در کرمانشاه هم به گوش می رسید. در حالی که تنگنای معیشتی و فشار اقتصادی زندگی مردم را دشوار کرده، طرح‌های اقتصادی دولت در عین ناکارآمدی بر تورم افسوده و منجر به افزایش تصاعدی قیمت‌ها می‌شوند. مردم ناامید و خسته به خیابان می‌آیند و مواد قانونی را به دولت مردان یادآور می‌شوند. نصیب مردم اما وعده هایی است که دروغ می دانند و سخنانی که فریب.
مرگ‌های مشکوک و جنجالی نظامیان محققان امور دفاعی و هسته‌ای در ایران. یک شنبه روزنامه اسرائیلی یدعوت آهارنوت از مرگ کامران ملاپور که دانشمند سایت هسته‌ای نتنز معرفی شده خبر داد. این در حالی است که پیش از این مرگ ایوب انتظاری در مرکز توجه ها بود، فردی که دانشمند هوافضا معرفی شده و هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان سپرده. برخی خبرها علت مرگ او را مسمومیت اعلام کرده. ایوب انتظاری فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف تهران است که مدرک دکترای خود را از دانشگاه تورین ایتالیا اخذ کرده. خبر منتشر شده غیررسمی حاکی از آن است که ایوب انتظاری پروژه‌های بزرگی را در پردیس فناوری از در حوزه هوافضا اجرا می کرد. در واکنش به این خبر که بازتابی وسیع داشت، دادگستری از اعلام کرد که ایوب انتظاری کارمند معمولی یک شرکت صنعتی بوده و به دلیل بیماری در بیمارستان درگذشته است. دادگستری از همچنین از برخورد با یکی از بستگان ایوب انتظاری که عامل انتشار خبرهای پیشین در شبکه‌های اجتماعی بود خبر داد. اعلامی متناقض با رویدادهای دیگر، از جمله اینکه استاندار یزد در نامه‌ای به خانواده انتظاری آنان را خانواده شهید خوانده. تصاویری هم از حضور برخی مقام‌های محلی در خانه ایوب انتظاری منتشر شده، خبری که در رسانه‌های اسرائیلی هم بازتاب داشت، از جمله روزنامه معاریف که خبر فوت ایوب انتظاری را با انتشار عکسی از حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در یک پایگاه زیرزمینی پهپادی مرتبط دانست. به نظر می‌رسد منظور این خبر عکسی است که بنابر برخی از رسانه‌ها باعث شده محل استقرار این پایگاه پهپادی لو برود. البته صنعت پهپادی ایران از فعالیت‌های جنجالی جمهوری اسلامی است که بنابر گزارش‌ها گروه‌های نیابتی خود را به آن مجهز کرده، از جمله حزب الله لبنان که ماه گذشته 2 فروردین پهپاد به سمت اسرائیل به پرواز درآورده. حزب الله به در اختیار داشتن این صنعت اذعان کرد.
بدأنا بتصنيع المسيرات.
اما خبر مرگ ایوب انتظاری 2 روز پس از آن منتشر شد که رسانه ها از مرگ مشکوک دیگری خبر دادند. مرگ علی اسماعیل زاده از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران در کرج که در برخی رسانه ها با عنوان حذف فیزیکی منعکس شد. 2 مقام ارشد دفاعی اسرائیلی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که اسرائیل نقشی در کشته شدن علی اسماعیل زاده نداشته است. پیش از آن حسن صیاد خدایی از فرماندهان واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران و از نزدیکان قاسم سلیمانی 1 خرداد روبروی منظرش در تهران به ضرب گلوله کشته شد. جمهوری اسلامی اسرائیل را به ترور صیاد خدایی متهم کرد و وعده انتقام داد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
وحید مظلومین هستم.
بله آقا.
او یکی از افراد معروف به سلطان‌های سکه و ارز در ایران بود.
من و وحید مثلا میتونم بگیم 2 تا شاخ بازاره.
این 2 شاخ و سلطان بازار ارز و سکه 23 آبان ماه 97 اعدام شدند. جرم آنها افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی اعلام شد. روز اعدام آنها دلار آمریکا 13400 تومان بود. حالا اما دلار برای ورود به کانال 32000 تومان خیز برداشته است. سکه طرح قدیم هم در بازار آن روز 4 میلیون تومان بود. حالا اما از 15 میلیون تومان گذشته است. اما با حذف آن سلطان‌ها نه تنها بازار سکه و ارز مهار نشد که سلطان‌های دیگر هم قد علم کردند. در همین روزها پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت 18 سرشاخه اصلی و اخلالگر در این بازار خبر داده. اخلالگرانی که دولت ایران در صدد است تقصیر اصلی افزایش بهای ارز و دلار را به گردن آنها بیاندازد، اما منتقدان میگویند سیاست‌های حاکمیتی رشد قیمت دلار را افسار گسیخته کرده است.
تورم مدام و افزاینده در پول ایران که امروز از حد 35-40 هزار تومان نیز بالاتر رفته یا برای دلار، در نتیجه برای پایین آوردن این فقط می شود به صورت مصنوعی با تزریق دلار در بازار این کار انجام داد که اونم موقت خواهد بود. برای تزریق دلار کمبود پول، کمبود دلار وجود داره. در نتیجه اگر دست دولت دلار برسه میتونه به طور موقت تزریق کنه تا قیمت بیاد پایین، ولی این دوام نخواهد داشت، برای اینکه تورم مدام پول ایرانی را میخورد، در نتیجه دوباره بالا خواهد رفت. به این ترتیب در بین این دو تا راه حل، هر دو عملا در بنبسته، برای اینکه جلوی تورم رو این نظام نمیتواند بگیرد، از سوی دیگر با قفل شدن برجام دلاری در انتظار این آقایون نیست.
در پی افزایش دوباره قیمت دلار در ایران، 12 خرداد ماه سران سه قوه در تازه ترین جلسه خود به بانک مرکزی اختیاراتی ویژه دادند تا به صورت نامحدود در بازار ارز مداخله کند. حالا علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی از انباشت ذخیره بی سابقه اسکناس ارزی در بانک میگوید:
ما ارزهامون رو در بازار نسبت به گذشته قطعا بیشتر خواهیم کرد، چون وضعیت درآمده ارزی خوب بوده، بنابراین ما از نظر ارزی ارز هیچ مشکلی نداریم.
گویا دولت ابراهیم رئیسی هم قرار است برای مهار بازار همچون دولت‌های پیش سیاست پول پاشی را در پیش بگیرد، سیاستی که کمتر از یک سال پیش ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی او را پای میز محاکمه کشاند و محکوم کرد. جرم آنها برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز عنوان شد. بازار ارز در ایران متلاطم است. دولت همچنان با خرد خریداران بازی می کند. برنده این بازار اما دولت است. چه ارز گران شود، چه ارزان.
روزی به نام کودکانی بیگناه که قربانی خشونت می شوند. 4 ژوئن مصادف با 14 خرداد. 40 سال پیش در 19 اوت 1982 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست اضطراری خود برای بررسی مسئله فلسطین ضمن ابراز شگفتی از تعداد زیاد کودکان بیگناه فلسطینی و لبنانی که قربانی اقدامات تهاجمی اسرائیل قرار گرفتند تصمیم گرفت تا 4 ژوئن هر سال را یادبودی جهانی اعلام کند. روز جهانی کودکان بیگناه، قربانی خشونت. سازمان ملل متحد هدف از نامگذاری این روز را توجه به دردهای کودکانی می‌داند که در سراسر جهان قربانی آزار جسمی، روحی و روانی می‌شوند. روزی که بر تعهد سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق کودکان تأکید می‌کند و مبنای آن را کنوانسیون حقوق کودک می‌داند، گسترده ترین معاهده بین المللی حقوق بشر که تا کنون تصویب شده.
وقتی کشورها پیمان‌نامه حقوق کودکان رو امضا کردند، یعنی پذیرفتند که کودکان نیازمند توجه ویژن و دولت‌ها مسئولیت دارند در برابر اونها به دلیل آسیب‌پذیریشون برای حمایت ازشون و احقاق حقوقشون. اما وقتی حدود بیش از 20 سال میگذره، 10 سال از این مدت زمان میبره تا یک قانونی که البته ایراداتی هم داره اما قانون کلی حمایت از حقوق کودکان هست در ایران به تصویب مجلس برسه. 3 دولت و 3 مجلس میگذرند اما چون این قانونی در نهایت 2 سال پیش به امضای نهایی میرسه، این به ما این رو میگه که اراده ای برای حمایت از حقوق کودکان به نظر نظر میرسه که وجود نداره.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پس از 11 سال از زمان ارائه به مجلس شورای اسلامی سرانجام در سال 99 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. تنها چند هفته پیش از تصویب قانون، رومینا اشرفی، دختر 14 ساله تالشی، توسط پدرش به قتل رسیده و جامعه در شوک فرو رفته بود. با این حال شورای نگهبان تأثیر فشار افکار عمومی بر تصویب این قانون را انکار کرد. قانونی که شاید نقش اندکی در جلوگیری از سیاهی موارد نقض حقوق کودکان در ایران داشته باشد. از اهدای حق مالکیت جسم و جان فرزند به پدر تا محروم کردن دانش آموزان بهایی از تحصیل، از تایید قانونی ازدواج کودکان تا موارد بیشمار کیفر و اعدام کودکان، عدم تمایل حاکمیت به رعایت حقوق کودکان برملا کننده نوع نگاه جمهوری اسلامی به کودکان هم هست، نگاهی که با تعریف کودک آرمانی خود و تبلیغ آن شناسایی می شود، کودک سرباز.
احوال چطور سردار؟ آزاد.
از همون اوائل انقلاب، یعنی حدود سال 1359 و مدت کوتاهی بعد از جنگ، با شکل گرفتن بسیج مستضعفان و به دنبال اون بسیج دانش آموزی اتفاق افتاد. اما این سازوکار با پایان گرفتن جنگ متوقف نشد، بلکه شکل خیلی جدیتری هم به خودش گرفت و تا امروز هم ادامه داره.
کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان استفاده نظامی کشورها و گروه‌های سیاسی از افراد زیر 15 سال در جنگ را منع کرده و از طرفین درگیر می‌خواهد به افراد زیر 18 سال اجازه شرکت در جنگ ندهند. استفاده از کودکان در جنگ در هر سه حالت، به کارگیری کودکان به عنوان کودک سرباز، استفاده از کودکان در فعالیت‌های حمایتی از جنگ مانند نگهبانی و جاسوسی و استفاده از کودکان برای پروپاگاندا و تبلیغات در جنگ منع شده است. در ایران زمان جنگ اما آیت الله خمینی، حسین فهمیده که گفته میشد نوجوانی 13 ساله در جنگ ایران و عراق بود، را به عنوان الگوی جامعه معرفی میکرد و تصاویر و قصه هایش به کتاب های درسی راه میافت. ایران هرگز استفاده از کودکان در جنگ را انکار نکرد و قسمت زیادی از تبلیغات تلویزیونی و رسانه‌ایش بر حضور نوجوانان در جبهه ها متمرکز بود. همزمان که بسیج به جذب کودکان و نوجوانان مشغول بود، تمرینات نظامی و آموزش کار با اسلحه قسمتی از برنامه آموزشی کودکان در مدارس بود و نشانه ها و تصاویر نظامی و جنگی تبلیغ می شد. با پایان جنگ نه این تبلیغات پایان یافت، نه جذب کودکان و نوجوانان به نیروهای بسیج سپاه پاسداران. با انتصاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تصویر کودک سرباز به انگاره اصلی منزلت کودک بدل شد و با قدرت گرفتن سپاه پاسداران، لباس خاکی رزمندگان که بر تن حسین فهمیده دیده می شد به لباس منقش سپاه پاسداران تغییر شمایل داد. کودک اما همچنان سرباز دیده می شد.
ابزارهایی هم که برای به عمل رسوندن این سازوکار و به عمل رسوندن این شکل از سوء استفاده از کودکان به وجود میاد، اشکال مختلفی داشته، تا الان هم استفاده شده، از پروپاگاندا تا نحوه های مختلف جذب، تربیت و استفاده از کودکان در مناقشات، از ساخت افسانه حسین فهمیده تا اونچه که ما امروز به عنوان سرود سلام فرمانده میبینیم.
به این ترتیب سرود سلام فرمانده و سازوکار تبلیغاتی حکومت برای اجتماع هوادارانش بار دیگر آشکار کننده همین نگاه حاکمیت به کودکان است، نگاهی که رهبر جمهوری اسلامی را در شمایل فرماندهی جنگی و کودکان را به عنوان سربازان فراخوانده شده او میشناساند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی همچنان از وزارت آموزش و پرورش برای جا انداختن نقش کودک سرباز استفاده می کند. تأکید آیت الله خامنه‌ای بر ضرورت تغییر کتب درسی و برنامه های آموزشی شاهد این امر است.
سبک زندگی اسلامی، تعاون، همکاری اجتماعی، اینا رو بچه با تو مدرسه یاد بگیره.
پس از این سخنرانی آقای خامنه‌ای، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از تغییر کتب و برنامه‌های آموزشی برای سال تحصیلی آینده خبر داد. حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی هم از وزیر آموزش و پرورش خواست از تصاویر کشته شدگان جنگ ایران و عراق در مدارس و کتاب‌های درسی استفاده شود.
بخش دیگری از این ابزارها هم در مدارس شکل گرفت، یعنی برخلاف اونچه که پیمان‌نامه تعریف میکنه که یک شرایطی باید فراهم بشه تا آموزش پایدار و برابر به کودکان داده بشه فارغ از ایدئولوژی و اینکه کودکان باید بتونن صلح و نوع دوستی رو بیاموزند، ایدئولوژی تحمیل میشه، خشونت و ترویج خشونت و پیام های جنگ طلبانه به کودکان داده میشه. اینها هم در حد مفاهیم نیست. اونچه که اشاره کردم این سازوکار جذب تربیت و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه به استفاده از اونها هم انجام میده در عمل و اونها در رفتارهای خصمانه علیه شهروندان مثل اونچه که به عنوان امر معروف نهی از منکر میشناسیم و همچنین سرکوب معترضان در سالهای مختلف نقش ایفا کردند و قرار هست هم که نقش بازی کنند.
با این اوصاف ناقض اصلی حقوق کودکان در ایران خود حکومت جمهوری اسلامی است، با تعریف کودکان در جامعه کودک سرباز، ترویج خشونت و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه و تبلیغات نظامی.
این یکی از بزرگترین قطعه های یخی است که از قطب جنوب جدا شده، تقریبا سه برابر مساحت جزیره قشم. به تدریج آب خواهد شد و باعث بالا آمدن سطح آبهای آزاد جهان می شود. تقریبا هر ماه اخباری از جدا شدن قطعات یخ از قطبهای جنوب و شمال منتشر می شود. همه اینها نتیجه افزایش دمای کره زمین و پدیده است که آن را گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی می نامیم. شاید خطرناکترین پدیده‌ای که در حال حاضر تمدن بشر را تهدید می‌کند، پدیده‌ای که خود از توسعه ناپایدار تمدن بشر به وجود آمده. از انقلاب صنعتی تا کنون دمای زمین حدود 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یافته و دانشمندان می‌گویند رسیدن به 2 درجه افزایش مسیری است که راه بازگشت ندارد. سران کشورها در کنفرانس کاپ 21 پاریس توافقنامه ای را امضا کردند که بر اساس آن مصرف سوختهای فسیلی را کاهش دهند تا مانع افزایش 2 درجه دمای زمین شوند. توافقی که همانند بسیاری از وعده های سیاست پیشگان در بعضی از کشورها عملی نشده. دبیر کل سازمان ملل در نشست محیط زیستی این سازمان در استکهلم سوئد گفت:
دانشمندان اخیراً گزارش دادند که احتمال 50-50 وجود داره که تا 5 سال آینده موقتاً توافقنامه پاریس برای محدود کردن دما تا 1.5 درجه سانتیگراد نقض بشه. ما باید انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تا سال 2030 45% کاهش بدیم که تا سال 2050 انتشار این گازها به صفر برسه. کشورهای توسعه یافته باید حمایتشون از کشورهای در حال توسعه رو دست کم دو برابر کنن که این کشورها هم بتونن برای مقابله با تغییرات اقلیمی که رخ داده سازگار و منعطف بشن.
این روزها مقابله با آلودگی ریزگردها یکی از دغدغه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی شده، اما زیستبوم یک زنجیره جهانی است که بدون همکاری‌های بین‌المللی امکان بهبود و رفع موزل ندارد. ایران در این توافقنامه‌های جهانی محیط زیست کجا قرار گرفته است؟
اصولا ایران اراده‌ای برای تعهداتی که داده برای اجراشون نداره و بهانه‌های مختلفی رو میاره. آقای سلاجقه در گلاسکو عنوان کردن که مشکلات تحریم هست که نمیذاره ما به تعهداتمون در پاریس عمل بکنیم. ایران در پاریس تعهد داده بود که در صورتی که تحریم‌ها برداشته بشه 12% از گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بده و در غیر این صورت 4%، ولی اون 4% هم عملاً انجام نداده. ببینید حتی در کیوتو هم که ایران امضا کرده بود نتونست عملا کاری بکنه و یا بخواد پروژه‌ای رو در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای بگیره. کشورهای هند و چین تونستن 3000 پروژه بگیرن و میلیاردها دلار بودجه جذب بکنن برای اینکه بتونن در این زمینه فعالیتی داشته باشن. اصولا ایران متاسفانه به دیده‌های به اصطلاح امنیتی و مسائل سیاسی به قضایا نگاه میکنه و از بعد دیگه‌ای خودتون میدونید توافقنامه پاریس رو به سمت امنیتی کردن و جاسوسی کردن و اینجور مسائل هدایت کرد.
این سد کرخه بزرگترین سد خاکی ایران است که این روزها وضعیت بحرانی دارد. مخزن آن به شدت کم آب شده و ورودی آب این سد به طور میانگین 60% نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است. نمونه از بحران آب که تمدن در فلات مرکزی ایران را تهدید می‌کند.
برخی کارشناسان خیال می‌کنند که آنچه ما امروز داریم می‌بینیم و کم آبی هست و بحران محیط زیستی فقط و فقط به خاطر تغییرات ساختار اقلیمی هست و میگه تغییرات آب و هوایی باعث تمام این ماجرا است. اما نکته این است که تغییر آب و هوای خودش به خودی خود هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون چیزی که ما الان داریم میبینیم آثار یک خشکسالی انسان ساخت هست، یعنی انسان با تصمیم‌های خودش با روش‌های خودش تشدید میکنه شرایطی رو و باعث تسهیل در تخریب محیط زیست میشه و منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی رو به نابودی میکشونه. و چون یکی از بزرگترین منابع آب شیرین دنیا منابع آب زیرزمینی هستن و مردم به راحتی اونها رو مشاهده نمیکنن، هرچقدر از منابع آب زیرزمینی ما برداریم شاید در اون لحظه متوجه خطر نشن، اما بعدن تبدیل بسیاری از دشت‌ها به بیابان و از بین رفتن این منابع منتهی به وضعیت میشه که الان ما در خیلی از کشورهای دنیا از جمله ایران شاهدش هستیم که متاسفانه ما رو داره به سمت قهقرا میبره و بخش قابل توجهی از مردمان مناطق روستایی مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدن و این روند میتونه ادامه پیدا کنه و آثار برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی هم داره در شهرها به صورت فرونشست هم خودشون نشون میده که یک مدیریت بد منابع آب داره به بحران انسانی هم تبدیل میشه.
اما کشوری مثل ایران که تحت تأثیر شدید تغییرات اقلیمی است چقدر در حفظ جنگل‌ها و مراتع تلاش می‌کند؟
خب جنگل‌های ایران به دو صورت تحت فشارن، یکی به خاطر تغییر اقلیم و که تأثیر می‌ذاره، یعنی که هر پوشش گیاهی رو وارد اون شب تغییر اقلیمی که در ایران داره رخ میده، هر پوشش گیاهی رو وارد یک روند قهقرایی می‌کنه، یعنی جنگل رو درخزار رو استب استب رو می‌دونم بوته‌زار و همینجور تا مراتع رو از درجه 1 به درجه 2 درجه 3 اینا تغییر میده، چون اقلیم خوشتر میشه متناسب با این اقلیم خوشتر طبیعت می‌خواد یک چشم‌انداز دیگه رو عرضه بکنه. بخش دیگر مشکل هم خب ما می‌دونیم به هر حال بهره برداری های غلط و تغییر کاربری تو مناطق جنگلی که مرتب گفته شده حداقل نصف شده بعد از انقلاب تو 40 سال گذشته مساحت جنگل های ایران. مسئله اصلی حفاظت نیست، نیست که بگیم اگه جنگلبانی یا محیطبانی شرایطش بهتر بشه چیزی تغییر خواهد کرد. در بالادست در تصمیمات کلان با بالادست نظام این تغییر کاربری ها اجازه داده میشه و معمولا رو سازمان جنگل ها و اونا هم کاری از دستشون بر نمیاد.
هیچ عنوان نذیری مجموعه از بین بره.
دولت کنونی در ایران همانند دولت پیشین در سردادن شعارهای محیط زیستی بسیار فعال است، ولی همچنان پروژه‌های تخریب محیط زیست ادامه دارد. نمونه اخیر آن پروژه جاده کشی در پناهگاه حیات وحش میانکاله است که بی تردید نتایج مخرب زیست محیطی خواهد داشت.
روز دوشنبه بار دیگر بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به خیابان‌ها آمدند. گزارش هایی که از تجمعات اعتراضی در بیش از 20 شهر ایران به دست رسیده حکایت از حضور چشمگیر بازنشستگان دارد. در تهران حضور پررنگ ماموران انتظامی و امنیتی مانع از تجمع بازنشستگان در برابر ساختمان برنامه و بودجه کشور شد. فعالان صنفی از دستگیر شدن تعدادی از بازنشستگان و انتقال آنها به مکانی نامعلوم خبر می‌دهند. با این حال و علارغم این جو امنیتی، تجمع بازنشستگان معترض در برابر سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.
اینجا داره تأمین اجتماعی خیام آزادیه در مقابل ظلم، اگر سکوت کنی خودت ظالم هستی.
در شیراز تظاهر کنندگان با تشییع نمادین سفره‌های خالی فریاد عزا سر دادند. فریادی که در دیگر شهرهای ایران هم شنیده شد. بازنشستگان معترض در تبریز شعارهای علیه ابراهیم رئیسی و دولتش سر دادند. اجتماع بازنشستگان تبریزی با حضور پررنگ نیروی انتظامی و در جوی امنیتی برگزار شد. اعتراض بازنشستگان اهوازی هم که با راهپیمایی به سوی اداره کل تأمین اجتماعی آغاز شده بود،
تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی
با ورود بازنشستگان معترض به اداره تأمین اجتماعی ادامه پیدا کرد. بازنشستگان اصفهانی هم با این شعار اعتراض خود را به سیاست‌های اقتصادی حاکمیت نشان دادند. معترضین در بندر عباس و بجنورد خواستار استعفای وزیر کار شدند و در رشت، زنجان و دسفول به عدم تناسب افزایش حقوق مستمری بگیران با تورم کشور اشاره کردند. مدت هاست که بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به عدم اجرای صحیح همسانسازی دستمزدها و وضعیت بد معیشتی معترض هستند. هیئت دولت ایران با در نظر گرفتن رقم رسمی 38.7% تورم در کشور اعلام کرده که حقوق بازنشستگان در سال جاری 10% افزایش خواهد داشت که عدم تناسب این اعداد اعتراض بازنشستگان را در پی داشته.
به پوش می‌رسد که دولت محکومی پس از دو ماه تعلل در تصویب مصوبه هیئت مدیره سازمان در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان گل کاشت و با افزایش 10% شاهرج گردن بازنشستگان تأمین اجتماعی را با تیز محرومیت زد.
صحیح است.
دامنه اعتراضات روز دوشنبه بازنشستگان به کرج، شوشتر، مشهد، قزوین و شوش هم کشیده شد و شعارهای علیه ابراهیم رئیسی در کرمانشاه هم به گوش می رسید. در حالی که تنگنای معیشتی و فشار اقتصادی زندگی مردم را دشوار کرده، طرح‌های اقتصادی دولت در عین ناکارآمدی بر تورم افسوده و منجر به افزایش تصاعدی قیمت‌ها می‌شوند. مردم ناامید و خسته به خیابان می‌آیند و مواد قانونی را به دولت مردان یادآور می‌شوند. نصیب مردم اما وعده هایی است که دروغ می دانند و سخنانی که فریب.
مرگ‌های مشکوک و جنجالی نظامیان محققان امور دفاعی و هسته‌ای در ایران. یک شنبه روزنامه اسرائیلی یدعوت آهارنوت از مرگ کامران ملاپور که دانشمند سایت هسته نتنز معرفی شده خبر داد. این در حالی است که پیش از این مرگ ایوب انتظاری در مرکز توجه ها بود، فردی که دانشمند هوافضا معرفی شده و هفته گذشته در شهر یزد به دلایل نامعلوم جان سپرده. برخی خبرها علت مرگ او را مسمومیت اعلام کرده. ایوب انتظاری فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف تهران است که مدرک دکترای خود را از دانشگاه تورین ایتالیا اخذ کرده. خبر منتشر شده غیررسمی حاکی از آن است که ایوب انتظاری پروژه‌های بزرگی را در پردیس فناوری از در حوزه هوافضا اجرا می کرد. در واکنش به این خبر که بازتابی وسیع داشت، دادگستری از اعلام کرد که ایوب انتظاری کارمند معمولی یک شرکت صنعتی بوده و به دلیل بیماری در بیمارستان درگذشته است. دادگستری از همچنین از برخورد با یکی از بستگان ایوب انتظاری که عامل انتشار خبرهای پیشین در شبکه‌های اجتماعی بود خبر داد. اعلامی متناقض با رویدادهای دیگر، از جمله اینکه استاندار یزد در نامه‌ای به خانواده انتظاری آنان را خانواده شهید خوانده. تصاویری هم از حضور برخی مقام‌های محلی در خانه ایوب انتظاری منتشر شده، خبری که در رسانه‌های اسرائیلی هم بازتاب داشت، از جمله روزنامه معاریف که خبر فوت ایوب انتظاری را با انتشار عکسی از حضور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در یک پایگاه زیرزمینی پهپادی مرتبط دانست. به نظر می‌رسد منظور این خبر عکسی است که بنابر برخی از رسانه‌ها باعث شده محل استقرار این پایگاه پهپادی لو برود. البته صنعت پهپادی ایران از فعالیت‌های جنجالی جمهوری اسلامی است که بنابر گزارش‌ها گروه‌های نیابتی خود را به آن مجهز کرده، از جمله حزب الله لبنان که ماه گذشته دو فروند پهپاد به سمت اسرائیل به پرواز درآورده. حزب الله به در اختیار داشتن این صنعت اذعان کرد.
بدأنا بتصنيع المسيرات.
اما خبر مرگ ایوب انتظاری دو روز پس از آن منتشر شد که رسانه‌ها از مرگ مشکوک دیگری خبر دادند. مرگ علی اسماعیل زاده از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران در کرج که در برخی رسانه‌ها با عنوان حذف فیزیکی منعکس شد. دو مقام ارشد دفاعی اسرائیلی به روزنامه نیویورک تایمز گفتند که اسرائیل نقشی در کشته شدن علی اسماعیل زاده نداشته است. پیش از آن حسن صیاد خدایی از فرماندهان واحد 840 نیروی قدس سپاه پاسداران و از نزدیکان قاسم سلیمانی یکم خرداد روبروی منزلش در تهران به ضرب گلوله کشته شد. جمهوری اسلامی اسرائیل را به ترور صیاد خدایی متهم کرد و وعده انتقام داد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
وحید مظلومین هستم.
بله آقا.
او یکی از افراد معروف به سلطان‌های سکه و ارز در ایران بود.
من و وحید مثلا میتونم بگیم دو تا شاخ بازاره.
این دو شاخ و سلطان بازار ارز و سکه 23 آبان ماه 97 اعدام شدند. جرم آنها افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی اعلام شد. روز اعدام آنها دلار آمریکا 13400 تومان بود. حالا اما دلار برای ورود به کانال 32000 تومان خیز برداشته است. سکه طرح قدیم هم در بازار آن روز 4 میلیون تومان بود. حالا اما از 15 میلیون تومان گذشته است. اما با حذف آن سلطان‌ها نه تنها بازار سکه و ارز مهار نشد که سلطان‌های دیگر هم قد علم کردند. در همین روزها پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت 18 سرشاخه اصلی و اخلالگر در این بازار خبر داده. اخلالگرانی که دولت ایران در صدد است تقصیر اصلی افزایش بهای ارز و دلار را به گردن آنها بیاندازد، اما منتقدان میگویند سیاست‌های حاکمیتی رشد قیمت دلار را افسار گسیخته کرده است.
تورم مدام و افزاینده در پول ایران که امروز از حد 35-40,000 تومان نیز بالاتر رفته یا برای دلار، در نتیجه برای پایین آوردن این فقط می شود به صورت مصنوعی با تزریق دلار در بازار این کار انجام داد که اونم موقت خواهد بود. برای تزریق دلار کمبود پول، کمبود دلار وجود داره. در نتیجه اگر دست دولت دلار برسه میتونه به طور موقت تزریق کنه تا قیمت بیاد پایین، ولی این دوام نخواهد داشت، برای اینکه تورم مدام پول ایرانی را میخورد، در نتیجه دوباره بالا خواهد رفت. به این ترتیب در بین این دو تا راه حل هر دو عملا در بنبسته، برای اینکه جلوی تورم رو این نظام نمیتواند بگیرد، از سوی دیگر با قفل شدن برجام دلاری در انتظار این آقایون نیست.
در پی افزایش دوباره قیمت دلار در ایران، 12 خرداد ماه سران سه قوه در تازه ترین جلسه خود به بانک مرکزی اختیاراتی ویژه دادند تا به صورت نامحدود در بازار ارز مداخله کند. حالا علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی از انباشت ذخیره بی سابقه اسکناس ارزی در بانک میگوید:
ما ارزهامون رو در بازار نسبت به گذشته قطعا بیشتر خواهیم کرد، چون وضعیت درآمده ارزی خوب بوده، بنابراین ما از نظر ارزی ارز هیچ مشکلی نداریم.
گویا دولت ابراهیم رئیسی هم قرار است برای مهار بازار همچون دولت‌های پیش سیاست پول پاشی را در پیش بگیرد، سیاستی که کمتر از یک سال پیش ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی او را پای میز محاکمه کشاند و محکوم کرد. جرم آنها برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمین سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز عنوان شد. بازار ارز در ایران متلاطم است. دولت همچنان با خرد خریداران بازی می کند. برنده این بازار اما دولت است. چه ارز گران شود، چه ارزان.
روزی به نام کودکانی بیگناه که قربانی خشونت می شوند. 4 ژوئن مصادف با 14 خرداد. 40 سال پیش در 19 اوت 1982 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست اضطراری خود برای بررسی مسئله فلسطین ضمن ابراز شگفتی از تعداد زیاد کودکان بیگناه فلسطینی و لبنانی که قربانی اقدامات تهاجمی اسرائیل قرار گرفتند تصمیم گرفت تا 4 ژوئن هر سال را یادبودی جهانی اعلام کند. روز جهانی کودکان بیگناه، قربانی خشونت. سازمان ملل متحد هدف از نامگذاری این روز را توجه به دردهای کودکانی می‌داند که در سراسر جهان قربانی آزار جسمی، روحی و روانی می‌شوند. روزی که بر تعهد سازمان ملل متحد برای حمایت از حقوق کودکان تأکید می‌کند و مبنای آن را کنوانسیون حقوق کودک می‌داند، گسترده ترین معاهده بین المللی حقوق بشر که تاکنون تصویب شده.
وقتی کشورها پیمان‌نامه حقوق کودکان رو امضا کردند، یعنی پذیرفتند که کودکان نیازمند توجه ویژه‌اند و دولت‌ها مسئولیت دارند در برابر اونها به دلیل آسیب‌پذیریشون برای حمایت ازشون و احقاق حقوقشون. اما وقتی حدود بیش از 20 سال میگذره، 10 سال از این مدت زمان میبره تا یک قانونی که البته ایراداتی هم داره اما قانون کلی حمایت از حقوق کودکان هست در ایران به تصویب مجلس برسه. 3 دولت و 3 مجلس میگذرند اما چون این قانونی در نهایت 2 سال پیش به امضای نهایی میرسه، این به ما این رو میگه که اراده ای برای حمایت از حقوق کودکان به نظر
نظر میرسه که وجود نداره.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پس از 11 سال از زمان ارائه به مجلس شورای اسلامی سرانجام در سال 99 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد. تنها چند هفته پیش از تصویب قانون، رومینا اشرفی، دختر 14 ساله تالشی، توسط پدرش به قتل رسیده و جامعه در شوک فرو رفته بود. با این حال شورای نگهبان تأثیر فشار افکار عمومی بر تصویب این قانون را انکار کرد. قانونی که شاید نقش اندکی در جلوگیری از سیاهی موارد نقض حقوق کودکان در ایران داشته باشد. از اهدای حق مالکیت جسم و جان فرزند به پدر تا محروم کردن دانش آموزان بهایی از تحصیل، از تایید قانونی ازدواج کودکان تا موارد بیشمار کیفر و اعدام کودکان، عدم تمایل حاکمیت به رعایت حقوق کودکان برملا کننده نوع نگاه جمهوری اسلامی به کودکان هم هست، نگاهی که با تعریف کودک آرمانی خود و تبلیغ آن شناسایی می شود، کودک سرباز.
احوال چطوره سردار؟ آزاد.
از همون اوایل انقلاب، یعنی حدود سال 1359 و مدت کوتاهی بعد از جنگ، با شکل گرفتن بسیج مستضعفان و به دنبال اون بسیج دانش آموزی اتفاق افتاد. اما این سازوکار با پایان گرفتن جنگ متوقف نشد، بلکه شکل خیلی جدیتری هم به خودش گرفت و تا امروز هم ادامه داره.
کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودکان استفاده نظامی کشورها و گروه‌های سیاسی از افراد زیر 15 سال در جنگ را منع کرده و از طرفین درگیر می‌خواهد به افراد زیر 18 سال اجازه شرکت در جنگ ندهند. استفاده از کودکان در جنگ در هر سه حالت، به کارگیری کودکان به عنوان کودک سرباز، استفاده از کودکان در فعالیت‌های حمایتی از جنگ مانند نگهبانی و جاسوسی و استفاده از کودکان برای پروپاگاندا و تبلیغات در جنگ منع شده است. در ایران زمان جنگ اما آیت الله خمینی، حسین فهمیده که گفته میشد نوجوانی 13 ساله در جنگ ایران و عراق بود، را به عنوان الگوی جامعه معرفی میکرد و تصاویر و قصه هایش به کتاب های درسی راه میافت. ایران هرگز استفاده از کودکان در جنگ را انکار نکرد و قسمت زیادی از تبلیغات تلویزیونی و رسانه‌ایش بر حضور نوجوانان در جبهه ها متمرکز بود. همزمان که بسیج به جذب کودکان و نوجوانان مشغول بود، تمرینات نظامی و آموزش کار با اسلحه قسمتی از برنامه آموزشی کودکان در مدارس بود و نشانه ها و تصاویر نظامی و جنگی تبلیغ می شد. با پایان جنگ نه این تبلیغات پایان یافت، نه جذب کودکان و نوجوانان به نیروهای بسیج سپاه پاسداران. با انتصاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تصویر کودک سرباز به انگاره اصلی منزلت کودک بدل شد و با قدرت گرفتن سپاه پاسداران، لباس خاکی رزمندگان که بر تن حسین فهمیده دیده می شد به لباس منقش سپاه پاسداران تغییر شمایل داد. کودک اما همچنان سرباز دیده می شد.
ابزارهایی هم که برای به عمل رسوندن این سازوکار و به عمل رسوندن این شکل از سوء استفاده از کودکان به وجود میاد، اشکال مختلفی داشته، تا الان هم استفاده شده، از پروپاگاندا تا نحوه های مختلف جذب، تربیت و استفاده از کودکان در مناقشات، از ساخت افسانه حسین فهمیده تا اونچه که ما امروز به عنوان سرود سلام فرمانده میبینیم.
به این ترتیب سرود سلام فرمانده و سازوکار تبلیغاتی حکومت برای اجتماع هوادارانش بار دیگر آشکار کننده همین نگاه حاکمیت به کودکان است، نگاهی که رهبر جمهوری اسلامی را در شمایل فرماندهی جنگی و کودکان را به عنوان سربازان فراخوانده شده او می شناساند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی همچنان از وزارت آموزش و پرورش برای جا انداختن نقش کودک سرباز استفاده می کند. تأکید آیت الله خامنه ای بر ضرورت تغییر کتب درسی و برنامه های آموزشی شاهد این امر است.
سبک زندگی اسلامی، تعاون، همکاری اجتماعی، اینا رو بچه با تو مدرسه یاد بگیره.
پس از این سخنرانی آقای خامنه‌ای، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از تغییر کتب و برنامه‌های آموزشی برای سال تحصیلی آینده خبر داد. حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی هم از وزیر آموزش و پرورش خواست از تصاویر کشته شدگان جنگ ایران و عراق در مدارس و کتاب‌های درسی استفاده شود.
بخش دیگری از این ابزارها هم در مدارس شکل گرفت، یعنی برخلاف اون چه که پیمان‌نامه تعریف میکنه که یک شرایطی باید فراهم بشه تا آموزش پایدار و برابر به کودکان داده بشه فارغ از ایدئولوژی و اینکه کودکان باید بتونن صلح و نوع دوستی رو بیاموزند، ایدئولوژی تحمیل میشه، خشونت و ترویج خشونت و پیام های جنگ طلبانه به کودکان داده میشه. اینها هم در حد مفاهیم نیست. اونچه که اشاره کردم این سازوکار جذب تربیت و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه به استفاده از اونها هم انجام میده در عمل و اونها در رفتارهای خصمانه علیه شهروندان مثل اونچه که به عنوان امر معروف نهی از منکر میشناسیم و همچنین سرکوب معترضان در سالهای مختلف نقش ایفا کردند و قرار هست هم که نقش بازی کنند.
با این اوصاف ناقض اصلی حقوق کودکان در ایران خود حکومت جمهوری اسلامی است، با تعریف کودکان در جامعه کودک سرباز، ترویج خشونت و استفاده از کودکان در مناقشات مسلحانه و تبلیغات نظامی.
این یکی از بزرگترین قطعه‌های یخی است که از قطب جنوب جدا شده، تقریباً 3 برابر مساحت جزیره قشم. به تدریج آب خواهد شد و باعث بالا آمدن سطح آب‌های آزاد جهان می‌شود. تقریباً هر ماه اخباری از جدا شدن قطعات یخ از قطب‌های جنوب و شمال منتشر می‌شود. همه اینها نتیجه افزایش دمای کره زمین و پدیده است که آن را گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی می‌نامیم. شاید خطرناکترین پدیده‌ای که در حال حاضر تمدن بشر را تهدید می‌کند، پدیده‌ای که خود از توسعه ناپایدار تمدن بشر به وجود آمده. از انقلاب صنعتی تا کنون دمای زمین حدود 1.5 درجه سانتیگراد افزایش یافته و دانشمندان می‌گویند رسیدن به 2 درجه افزایش مسیری است که راه بازگشت ندارد. سران کشورها در کنفرانس کاپ 21 پاریس توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن مصرف سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند تا مانع افزایش 2 درجه دمای زمین شوند. توافقی که همانند بسیاری از وعده‌های سیاست پیشگان در بعضی از کشورها عملی نشده. دبیر کل سازمان ملل در نشست محیط زیستی این سازمان در استکهلم سوئد گفت:
دانشمندان اخیراً گزارش دادند که احتمال 50-50 وجود داره که تا 5 سال آینده موقتاً توافقنامه پاریس برای محدود کردن دما تا 1.5 درجه سانتیگراد نقض بشه. ما باید انتشار گازهای گلخانه‌ای رو تا سال 2030 45% کاهش بدیم که تا سال 2050 انتشار این گازها به 0 برسه. کشورهای توسعه یافته باید حمایتشون از کشورهای در حال توسعه رو دست کم 2 برابر کنن که این کشورها هم بتونن برای مقابله با تغییرات اقلیمی که رخ داده سازگار و منعطف بشن.
این روزها مقابله با آلودگی ریزگردها یکی از دغدغه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی شده، اما زیستبوم یک زنجیره جهانی است که بدون همکاری‌های بین‌المللی امکان بهبود و رفع موزل ندارد. ایران در این توافقنامه‌های جهانی محیط زیست کجا قرار گرفته است؟
اصولاً ایران اراده‌ای برای تعهداتی که داده برای اجراشون نداره و بهانه‌های مختلفی رو میاره. آقای سلاجقه در گلاسکو عنوان کردن که مشکلات تحریم هست که نمیذاره ما به تعهداتمون در پاریس عمل بکنیم. ایران در پاریس تعهد داده بود که در صورتی که تحریم‌ها برداشته بشه 12% از گازهای گلخانه‌ای رو کاهش بده و در غیر این صورت 4%، ولی اون 4% هم عملاً انجام نداده. ببینید حتی در کیوتو هم که ایران امضا کرده بود نتونست عملا کاری بکنه و یا بخواد پروژه‌ای رو در جهت کاهش گازهای گلخانه‌ای بگیره. کشورهای هند و چین تونستن 3000 پروژه بگیرن و میلیاردها دلار بودجه جذب بکنن برای اینکه بتونن در این زمینه فعالیتی داشته باشن. اصولا ایران متاسفانه به دیده‌های به اصطلاح امنیتی و مسائل سیاسی به قضایا نگاه میکنه و از بعد دیگه ای خودتون میدونین توافقنامه پاریس رو به سمت امنیتی کردن و جاسوسی کردن و اینجور مسائل هدایت کرد.
این سد کرخه بزرگترین سد خاکی ایران است که این روزها وضعیت بحرانی دارد. مخزن آن به شدت کم آب شده و ورودی آب این سد به طور میانگین 60% نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است. نمونه از بحران آب که تمدن در فلات مرکزی ایران را تهدید میکند.
برخی کارشناسان خیال میکنند که آنچه ما امروز داریم میبینیم و کم آبی هست و بحران محیط زیستی فقط و فقط به خاطر تغییرات ساختار اقلیمی هست و میگن تغییرات آب و هوای باعث تمام این ماجرا است. اما نکته این است که تغییر آب و هوای خودش به خودی خود هیچ کاری نمیتونه بکنه. اون چیزی که ما الان داریم میبینیم آثار یک خشکسالی انسان ساخت هست، یعنی انسان با تصمیم‌های خودش با روش‌های خودش تشدید میکنه شرایطی رو و باعث تسهیل در تخریب محیط زیست میشه و منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی رو به نابودی میکشونه. و چون یکی از بزرگترین منابع آب شیرین دنیا منابع آب زیرزمینی هستن و مردم به راحتی اونها رو مشاهده نمیکنن، هرچند از منابع آب زیرزمینی ما برداریم شاید در اون لحظه متوجه خطر نشن، اما بعداً تبدیل بسیاری از دشت‌ها به بیابان و از بین رفتن این منابع منتهی به وضعیت میشه که الان ما در خیلی از کشورهای دنیا از جمله ایران شاهدش هستیم که متاسفانه ما رو داره به سمت قهقرا میبره و بخش قابل توجهی از مردمان مناطق روستایی مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدن و این روند میتونه ادامه پیدا کنه و آثار برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی هم داره در شهرها به صورت فرونشست هم خودش رو نشون میده که یک مدیریت بد منابع آب داره به بحران انسانی هم تبدیل میشه.
اما کشوری مثل ایران که تحت تاثیر شدید تغییرات اقلیمی است چقدر در حفظ جنگل ها و مراتع تلاش میکنند؟
خب جنگل های ایران به دو صورت تحت فشارن، یکی به خاطر تغییر اقلیم و که تاثیر میذاره، یعنی که هر پوشش گیاهی رو وارد اون شکل تغییر اقلیمی که در ایران داره رخ میده، هر پوشش گیاهی رو وارد یک روند قهقرایی میکنه، یعنی جنگل رو درخزار رو استب استب رو نمیدونم بوتزار و همینجور تا مراتع رو از درجه یک به درجه دو درجه سه اینا تغییر میده، چون اقلیم خوشتر میشه متناسب با این اقلیم خوشتر طبیعت میخواد یک چشمانداز دیگه رو عرضه بکنه. بخش دیگر مشکل هم خب ما میدونیم به هر حال بهره برداری های غلط و تغییر کاربری تو مناطق جنگلی که مرتب گفته شده حداقل نصف شده بعد از انقلاب تو 40 سال گذشته مساحت جنگل های ایران. مسئله اصلی حفاظت نیست، نیست که بگیم اگه جنگلبانی یا محیطبانی شرایطش بهتر بشه چیزی تغییر خواهد کرد. در بالادست در تصمیمات کلان و بالادست نظام این تغییر کاربری ها اجازه داده میشه و معمولا رو سازمان جنگل ها و اونم کاری از دستشون بر نمیاد.
هیچ عنوان نذیدین مجموعه از بین بره.
دولت کنونی در ایران همانند دولت پیشین در سردادن شعارهای محیط زیستی بسیار فعال است، ولی همچنان پروژه‌های تخریب محیط زیست ادامه دارد. نمونه اخیر آن پروژه جاده کشی در پناهگاه حیات وحش میانکاله است که بی تردید نتایج مخرب زیست محیطی خواهد داشت.
صبح در